ساعت 6 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم باشید. محمد جواد ظریف میگوید احساس ناامنی آمریکا و متحدانش به خاطر تنفر مردم منطقه از آنهاست. سفر مایک پومپئو به آلمان به دلیل موضوعاتی فوری لغو شد. و آتش سوزی در خط لوله نفت در امیدیه مهار و در خط لوله گاز همچنان ادامه دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. از شما دعوت میکنم که شنونده خبرها باشید. در ابتدا، در پی اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکا و یک یگان بمب‌افکن آن کشور به خلیج فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک توییت نوشت احساس ناامنی آمریکا و متحدانش به خاطر به گفته او تنفر مردم منطقه از آنهاست. این ابراز نظر پس از آن از سوی آقای ظریف مطرح شد که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به رسانه‌های آن کشور گفتند اقدام‌های نظامی اخیر در واکنش به دریافت اطلاعات جدیدی انجام شده که از طرح‌های ایران برای تهدید نیروهای آمریکایی در منطقه به دست آنها رسیده است. شبکه تلویزیونی CBS به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشان اشاره نشده گزارش داده که این اطلاعات حاکی از خطری واقعی و اضطراری است و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز دوشنبه از قول همین مقام ها نوشت که این اطلاعات دارای جزئیاتی بی سابقه است. در هفته های اخیر میزان تنش لفظی میان تهران و واشنگتن به شدت افزایش یافته است. آمریکا علاوه بر اعمال دوباره تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در فهرست تروریستی خود قرار داده و جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام گفته است که ستاد فرماندهی مرکزی سنتکام را تروریستی می‌داند. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین اعلام کرد که سفر مایک پومپئو به پایتخت آلمان به دلیل موضوعاتی فوری لغو شده است. این مقام سفارت آمریکا به محتوای این موضوعات فوری اشاره نکرده است. بنابر این گزارش، وزیر خارجه آمریکا قرار بود با همتای آلمانی خود و همچنین صدر اعظم آلمان دیدار کند. آقای پومپئو قرار بود پس از سفر به آلمان روز پنجشنبه راهی بریتانیا و سپس گرینلند شود و سخنگوی سفارت آمریکا در بریتانیا گفته است که وزیر خارجه به لندن خواهد رفت. در همین حال گزارش حاکی از آن است که پس از دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در فنلاند قرار است طرفین بار دیگر هفته آینده در روز 24 اردیبهشت ماه در سوچی دیدار کنند. محور گفتگوی پیشین طرفین تحولات و بحران در ونزوئلا عنوان شده بود. یک خبر هم از ایران بار دیگر بشنوید. بهای هر دلار آمریکا در بازار تهران روز سه‌شنبه برای دومین بار در روزهای اخیر از مرز 15000 تومان گذشت. بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه قیمت دلار 15300 تومان بود و قیمت طلا نیز از مرز 5 میلیون تومان گذشت. این نوسانات در آستانه یک سالگی خروج آمریکا از توافق اتمی که به بازگشت تحریم‌های این کشور منجر شد و همچنین افزایش تنش میان تهران و واشنگتن گزارش می‌شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری گزارش داد که نفت سوزی خط 42 اینچ امیدیه که در پی برخورد یک بیل مکانیکی آغاز شده بود مهار شده است. این مقام تاکید کرده است که گاز مایع باقی مانده در خط 12 اینچ روزمینی در حال سوختن است. در خصوص این خبر گزارشی رو داریم با جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
خط لوله نفت در مسیر امیدیه به اهواز روز دوشنبه هنگام آنچه فعالیت ایمنسازی نامیده شده است در پی برخورد یک بیل مکانیکی دچار نشت شد و پس از 45 دقیقه آتش گرفت. پس از آن هم خط انتقال گاز مجاور دچار آتش سوزی شد. مهران رفیعی فرماندار شهرستان امیدیه درباره این حادثه به خبرگزاری ایرنا گفت خط لوله فرسوده بود. در این حال به گفته این مقام دولتی روستای صالح آباد در نزدیکی محل حادثه نیز برای احتیاط تخلیه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها این حادثه تلفات جانی نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا طاهری رئیس روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب گفت که روستای صالح آباد فقط 3 یا 4 خانوار دارد که با رعایت کامل ایمنی و اطمینان بیشتر از سوی نیروهای امدادی مناطق نفتخیز جابجا شدند و هیچ مشکلی برای آنها و دامهایشان پیش نیامد. در این میان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری گفت با وجود بروز این حادثه خللی در ارسال نفت و مایعات گازی به سمت پالایشگاه اصفهان و پتروشیمی بندر امام خمینی ایجاد نشد. امیدیه در جنوب شرقی استان خوزستان و در 125 کیلومتری اهواز قرار دارد. حدود 2 ماه پیش نیز بر اثر نشت گاز و انفجار در خط انتقال در جاده روستای برومی اهواز 5 تن کشته و 6 تن زخمی شدند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید از انفجاری که به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری در امیدیه رخ داده در پی برخورد یک بیل مکانیکی به خطوط نفت و گاز. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم. در خصوص این خبر هم اگر مشاهداتی شما دارید میتونید برای ما مشاهدات خودتون رو به صورت تصویری، صوتی و کتبی ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر در ارتباط با اعدام 2 نوجوان در شیراز. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر درباره اعدام 2 نوجوان در شیراز گفته است این قوه تایید نمی کند که آنها 17 ساله بودند. آقای اسماعیلی در توضیح این ادعای خود گفته است نوع جرم‌ها در سن و سال افرادی حدود 17 سال نبوده است. این مقام قوه قضاییه نهادهای بین‌المللی را در این زمینه به دروغگویی متهم کرده است. و اما 7 بهائی ساکن بوشهر در دادگاه انقلاب این شهر جمعاً به 21 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
21 سال زندان برای 7 شهروند بهایی در بوشهر. حکمی است که روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه به این افراد ابلاغ شد. در پی برگزاری 2 جلسه دادگاه به صورت دست جمعی و کوتاه در دادگاه انقلاب بوشهر. مینو ریاضتی، احترام شیخی، همسرش اسدالله جابری، پونه ناشری، عماد جابری، فریده جابری و فرخ لقا فرامرزی هر کدام به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهامی که در پرونده بیشتر بهائیان مطرح می شود. این 7 بهائی ساکن بوشهر همزمان در روز 24 بهمن ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از حدود 1 ماه با وثیقه‌های 250 میلیون تومانی آزاد شده بودند. بازداشتی که همراه با بازرسی کامل منازل آنان بود و ضبط لوازم شخصیشان از جمله لپتاپ، کتاب، یادداشت‌ها و حتی آلبوم عکس‌های خانوادگی آنان. یکی از نزدیکان آنان به رادیو فردا گفت که این افراد هیچ گونه فعالیتی نداشتند و فقط به دلیل اعتقادشان برای آنان این حکم صادر شده است. بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل بوده است. همکنون 10 بهائی در زندانهای ایران به سر میبرند و 10 تن دیگر هم با وثیقه آزادند، یا در صف محاکمه یا در انتظار اجرای حکم زندانشان. اما علاوه بر بازداشت و حکم زندان، بهائیان در ایران با محرومیت از تحصیل در دانشگاه، ممنوعیت به کارگیری در مشاغل دولتی و در بسیاری موارد با پلمپ محل کسب و کارشان هم مواجه می شوند. در قانون اساسی ایران آیین بهائی به عنوان مذهبی رسمی شناخته نشده، اما مدافعان حقوق بشر می گویند مقامهای ایران بر اساس تعهدات بین المللیشان ملزم به رعایت حقوق همه اقلیت‌های مذهبی‌اند و باید حق آزادی ادیان را به رسمیت بشناسند. وضعیت بهائیان در ایران در جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم بازتاب یافت. گزارشی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
هفت بهائی ساکن بوشهر در دادگاه انقلاب این شهر جمعاً به 21 سال زندان محکوم شدند. و اما در ایستگاه آخر کارشناسان روس میگویند سطح دریای خزر به طور نگران کننده‌ای کاهش پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، بشنویم.
پژوهشگاه مسائل خزر در روسیه در گزارش جدید اعلام کرد تغییرات اقلیمی تأثیر غیرقابل جبران بر دریای خزر دارد. این گزارش در مراسمی به مناسبت 185مین سالگرد آغاز به کار سازمان هواشناسی روسیه در استراخان ارائه شد و در آن افزایش دما و سرعت تبخیر آب دلیل اصلی کاهش سطح آب دریای خزر در سالهای اخیر اعلام شده. سرگی لفشن، کارشناس این پژوهشگاه، بیشتر توضیح می‌دهد.
تحولات آب و هوایی منطقه خزر که اطلاعات آن را از 5 کشور ساحلی گرد هم آورده ایم، ما را به یک نتیجه ساده و بسیار نگران کننده می رساند. دریای خزر در حال تبخیر است. یکی از دوره‌های بلند مدت کاهش سطح آب دریای خزر پس از دهه 30 قرن گذشته میلادی آغاز شد و نتیجه اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی اتحاد شوروی بود. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه‌ها، ایجاد دریاچه‌های مصنوعی، سدها، آب‌بندها و افزایش فعالیت انسانی موجب کاهش سطح آب دریای خزر بود که در سال 1977 به پایین‌ترین میزان خود رسید. از آن سال تا سال 2000 تراز آب دریا افزایش یافت، اما از آن به بعد دوباره رو به کاهش نهاده. اگر ما دمای هوا طی این سه دوره را بررسی کنیم، متوجه می شویم افزایش دما و تبخیر آب تأثیر کلیدی بر نوسانات این دریا دارد. بین سالهای 1995 تا 2015 متوسط دمای ماکسیموم سطح آب دریای خزر 1 درجه سانتیگراد افزایش یافته و اگر این روند ادامه دار باشد و بیشتر از این نشود، بخش‌های از شمال خزر که حدود 5 متر عمق دارد 75 سال دیگر کاملا خشک خواهد شد. حتی به رغم افزایش بارندگی در شمال خزر و پرآب شدن رودخانه ولگا طی 3 سال گذشته، افزایش دما و سرعت تبخیر آب در مناطق جنوبی باعث تسریع روند کاهش سطح این دریا شده، به گونه ای که احتمال می رود سطح آب خزر تا پایان سال جاری میلادی 15 سانتی متر کاهش یابد. این در حالی است که متوسط کاهش سطح آب طی 25 سال گذشته حدود 7 سانتی متر در سال بوده. حتی اگر تحولاتی رخ دهد که پیش بینی های من را تحت تأثیر بگذارد، افزایش تراز آب خزر منتفی است و این مسئله است که برای همه 5 کشور مشکل ساز خواهد شد.
کارشناسان پژوهشگاه مسائل خزر در روسیه هشدار می‌دهند طمع استخراج نفت و گاز از دریای خزر چشم مسئولین 5 کشور ساحلی را نسبت به مشکلات عمده این دریا همچون آلودگی و انقراض گونه‌های جانوری کور کرده است. پروفسور گابریل عبدالرحمانوف از صاحب نظران برجسته روس در زمینه محیط زیست دریای خزر میگوید که خطرات فعالیت‌های انسانی برای این دریا بسیار بیشتر از هر گونه فاجعه طبیعی است.
بزرگترین خطری که این دریا را تهدید می‌کند طرح‌های زیرساختی است، به ویژه احداث کانال‌هایی که آب این دریا را به مکان‌های دیگر انتقال می‌دهد. تهدیدهای دیگر ناشی از افزایش بهره برداری از منابع نفت و گاز است که معجون خطرناکی از نفت خام، مواد شیمیایی و لجن و گلولای را با آب مخلوط می کند. ورود پسابهای سمی صنعتی و کشاورزی و فاضلاب این دریا را با بحران اکولوژیک روبرو ساخته است. این مشکلات خزر است که در مقایسه با آن تهدید کاهش سطح آب این دریا چندان مشکل ساز به نظر نمی رسد.
در گزارش جدید پژوهشگاه مسائل خزر در استراخان تأکید شده تغییرات اقلیمی با هزینه‌های اقتصادی هنگفتی همراه است. بر اساس این گزارش، چنانچه سطح دریا 1.5 متر کاهش یابد، حدود 15 میلیارد دلار هزینه بر دوش کشورهای ساحلی می‌گذرد. زیرا کاهش سطح آب به کشتی‌ها اجازه نخواهد داد در بندرهای موجود پهلو بگیرند و تمام سازه‌ها و زیرساخت باید دوباره ساخته شوند. همچنین کاهش سطح آب با تغییر کیفیت آن و غلظت نمک همراه است و زندگی گیاهان و جانوران و ماهیان خاویری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این گزارش آمده که روسیه، ترکمنستان و قزاقستان همکنون با پیامدهای کاهش سطح آب دست و پنجه نرم می‌کنند و به زودی ایران و آذربایجان که دارای بیشترین تراکم جمعیت در مناطق ساحلی هستند با این مشکل درگیر خواهند شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید و شنونده سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها